اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله اعمال همه دوستان عزیزی که در جلسه شرکت دارند قبول باشه و خدای سبحان به برکت ادعیه همه مؤمنین و اولیاءش ما رو از یاران یاوران و بلکه سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. در خدمت دوستان هستیم و ان شاء الله اگر خدای سبحان عنایت بکنند بر این به اصطلاح تو این ماه مبارک رمضان جلساتی رو و اگر انشاءالله توفیقی داشتیم بعد از اون با عنوان سلوک تشکیلاتی روح جمعی و حرکت کاروانی در خدمت دوستان هستیم و مباحث نگاه اخلاق تشکیلاتی رو و حرکت تشکیلاتی رو از منظر آیات و روایات و سیره حضرات معصومین علیهم السلام انشاءالله سعی میکنیم که با این نگاه با توجه به دوستانی که فعالین فرهنگی هستند و قصدشون انشاءالله خدمت در عرصه های فرهنگی است یک نگاهی رو از این منظر داشته باشیم. خب برای آغاز این بحث ما بالاخره از یه نقطه‌ای میخواییم شروع بکنیم که این نقطه شروع برای ما هم نگاه اخلاقی باشد، هم نگاه حرکتی باشد، هم نگاه کاروانی باشد و روح جمعی در او اشباع شده باشد. با این نقطه و نکته آغاز میکنم که زمانها منازل سلوک الالله هستند و هر منزلی و هر زمانی یک منزل سلوک الالله هست. نکاتی که ما در اینجا به صورت اختصاری بیان میکنیم انشاءالله دوستان توجه داشته باشند در کانالی که به همین عنوان قرار داده میشه انشاءالله و قرار داده شده دوستان میتونن تفصیل مسئله رو و مستنداتش رو انشاءالله رجوع بکنن که وقت کمتری در اینجا بگیره و تفاصیلش انشاءالله در اونجا باشه. منازل زمانها منازل سلوک الالله هستند و هر منزلی و هر زمانی یک منزل سلوک الالله هست و به خصوص اگر انسان بداند که یک عمر واحدی ما داریم که هر کسی عمرش نزد خدای سبحان معلوم است و این عمر کفایت میکند برای رسیدن به تمام کمالاتی که برای او قرار داده شده، اما اگر از لحظات این عمر درست استفاده بکند و زمان رو در وجودش تثبیت بکند، اگر انسان زمانهایی از عمرش خالی ماند یا استفاده غیر صحیح شد به همین نسبت از اون کمالی که برای این انسان قرار داده شده ساقط می شود. پس نگاه به زمانها و ایام که اینها هر کدام روح دارند، شعور دارند و در ارتباط با انسانی که حی است و عملی که از انسان صادر می شود که اون هم حی است، این سه موجود زنده که زمانی است که انسان درش قرار گرفته، انسانی که در این زمان قرار گرفته، عملی که از این انسان سر می زند در این زمان، این سه حی با هم ترکیب می شند. ترکیب اینها یه ترکیب حقیقی است و نتیجهش یه حقیقتی است که متولد میشه که وجود انسان رو و عمل انسان رو در اون زمان تثبیت میکند. با این ترکیب هر زمانی که ویژگی خاصی دارد و انسانی که ویژگی خاصی دارد، عملی که ویژگی خاصی دارد، اینها هر کدام در این که این زمان چگونه در وجود انسان و این عمل چگونه در وجود انسان تثبیت بشه اثر خاص خودش رو دارد. به همین جهت الحمدلله آغاز این جلسه در ماه مبارک رمضان شروع شده، اون هم در حدود نیمه ماه که خود این زمان از ویژگی خاصی برخوردار است. عملی هم که ما میخواییم انجام بدیم انشالله اون نگاه فعال فرهنگی بودن، دغدغه دین داشتن، دنبال اقامه دین بودن، که به دنبال اقامه دین خدا هستیم، میخوایم عملمون اقامه دین الهی باشد، بهترین راه برای اقامه دین الهی رو پیدا بکنیم. بالاخص که این ایام متعلق به کریم اهل بیت علیه السلام هست، که امام حسن مجتبی است، که در نزدیک سال روز تولد حضرت و میلاد حضرت قرار گرفتیم. ایشالله این آغاز رو و این زمان رو و این عمل رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که خدای سبحان منازل سلوک الله رو که زمانها هستند برای ما، این آغازی رو که میکنیم در وجود ما با عنایات خودشون تثبیت بکنن و مورد رضای خودشون قرار بگیره و تو حرکت فردی و جمعی انشالله این زمانها به داد ما برسن. این نکته هم قابل توجهه که خود زمانها به نسبت هر انسانی به لحاظ حرکت فردیش و حرکت اجتماعیش بازم متفاوت میشه. یعنی اگر من یه حرکت فردی میخوام تو این زمان انجام بدم، یه نسبتی و تثبیتی پیدا میکنن. اگر بخوام حرکت جمعی و اجتماعی انجام بدم، نسبت علاهده‌ای پیدا میکند که اینم خودش یه عملی است که از انسان زاده میشود. لذا با توجه به این که قصد ما انشاءالله این است که علاوه بر اون نظام فردی و حرکت فردیمون، یک حرکت کاروانی جمعی، اون هم در یه سطح نه فقط شهری یا کشوری، بلکه انشاءالله نگاهمون این است که به عنوان زمین سازان و بستر سازان ظهور، یک حرکت جهانی رو در این نگاه داشته باشیم و با این اعتقاد، هرچند ممکنه آغاز حرکتمون به کشور خودمون منحصر باشد، اما این آغاز بر این در حقیقت مقدار منحصر نمیماند. نگاه ما جهانی است و با این حرکت جهانی انشاءالله در صدد هستیم که بتونیم زمین سازی ظهور رو داشته باشیم. گامهامون رو به استواری حرکت توحیدی جهانی برمیداریم، ارادمون رو به پشتی با نگاه حرکت جهانی انشاءالله قدم برمیداریم و از خدای سبحان و از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف استمداد میکنیم که مورد عنایت قرار بدن ما رو و بتونیم در جمهوری اسلامی ایران که به رهبری مقام معظم رهبری و با بنیانگذاری امام رحمت الله علیه بنیان شده و اقامه شده، دین الهی در صدد اقامه دین الهی باشیم، اون هم به صورت زمین سازی جهانی. این مجموعه اهداف ماست که دنبال اقامه دین هستیم در یک حرکت جهانی و با سازوکارهایی که انشاءالله قصدمون این است که حرکتمون و گامهامون جهانی باشد، بتونیم از متن دین اقامه دین رو یاد بگیریم و به دنبال این باشیم که قالب‌های حرکتیمون هم در تشکیلات فرهنگیمون اخذ شده از متن دین باشد، تا هم در اهداف و هم در روش‌ها و قالب‌ها از دین استفاده بکنیم. خب این تا اینجا یه مقدمه‌ای بود که انشاءالله دوستان تفصیل بحث زمان‌ها و منازل سلوک رو در کانال خواهند گذاشت، که بحث بسیار مهمی است و خودش یه بحث کاربردی است، بعداً می‌بینید. نکته دومی که در اینجا بهش اشاره می‌کنیم این است که ماه مبارک رمضان، خدای سبحان این ماه رو به عنوان ضیافت الهی معرفی کرده. ماه ضیافت اللهی است که انسان مهمان خداست. در این ماه پذیرایی خدای سبحان که این ماه رو به عنوان میهمان او معرفی کرده، که همه ما با روزه گرفتن میهمان خدای سبحان میشیم. اگر توجه بکنیم که پذیرایی که انسان وارد میشه برای یک کریمی، هر چه که دارد اون کریم سر سفرش میگذاره، اما در این ماه پذیرایی با چی محقق شده؟ پذیرایی در این ماه با گرسنگی و تشنگی محقق شده. برای اینکه این نکته یه خورده دقیق تر آشکار بشه که بدونیم چه کاری خدای سبحان داره با ما در ماه مبارک رمضان انجام میده، ما دو سه تا نکته رو عرض میکنم انشاءالله و بعد بقیهش و تفصیلش رو میگذاریم در کانال انشاءالله برای دوستان گذاشته بشه. ببینید، آدم سلام الله علیه وقتی که خلق شد، خدای سبحان امر کرد فرشتگان رو پس از تعلیم اسماء سجده بر آدم. در این به صلاح امر الهی ملائکه سجده کردند، شیطان تمرد کرد. با تمرد شیطان از اون مقام قرب رانده شد. آدم بعد از این سجده، اینا رو دارم خلاصه وار میگم از آیات قرآن، وارد بهشت شد، به آدم در بهشت امر شد و اذن داده شد که کلا منها رغدا حیث و شیطما، از اون چه که در بهشت است میتوانید ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تسمع فیها ولا تسخا. تو در بهشت نه گرسنه نمیشی، به آدم خطاب شد، نه تشنه میشی، نه عریانی داری در اونجا و نه باران با آفتاب، محل سختی نیست، میخورد بدون گشنگی، میشامد بدون تشنگی، که این رو ما تجربهش رو نداریم در روی زمین. زمین اینجایی که قرار گرفتیم خوردن با گرسنگی است، نوشیدن با تشنگی است که انسان محقق میشه، اما اینکه انسان بخورد لذت ببرد اما گرسنگی در کار نباشد، این برای ما اینجا تجربه شدنی نیست. اما در بهشت برای انسان این، وقتی خطاب شد که به آدم که کلا منها رغد و حیث و شیط و ما بخور، این رو تا شیطان در روی زمین که حبود کرده بود شنید، ساز و دهل زد طبق روایات که خوشحالی کرد که اگر میخورد میآشامد، اگر میخورد میخوابد. و خوردن و خوابیدن دو راه نفوذ من به انسان است و از همین راه وارد شد در بهشت، که اون درختی که نهی شده بود که درخت توجه به تن بود، انسان در بهشت در حالت جذبه الهی بود، آدم در بهشت در حالت جذبه الهی بود و تو اون جذبه توجه به تن محقق نشده بود و لذا جذبه الهی او رو فرا گرفته بود. وقتی که اون شجره و درختی که نهی شده بود او رو در حقیقت رابطه‌هاش برقرار کرد و در با او در از او خورد، اونم با دروغی که شیطان به او گفت، دروغی که شیطان گفت اولین دروغ در عالم بود. این دروغ این بود که تعبیر روایت این است که ابداع دروغ کرد، که دروغ ابداع شد. اون اولین دروغی که شیطان گفت این دروغ بود که تو تنی، تو بدنی و بدن تو اجل دارد، زمان دارد، فنا دارد، اگر از این درخت بخوری تو بی پایان میشی. تعبیر قرآن این است که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای تو رو بر درخت جاودانگی و سلطنت بی پایان دلالت بکنم؟ در این روایت، در این آیه شریفه، شیطان تن انسان رو که اجل داشت، فنا داشت رو انسان نشون داد، با یک دروغ من انسان رو تن نشون داد. وقتی انسان دید تن است، با این نگاه دروغ هم تا حالا نشنیده بود آدم، باور کرد، اون هم قسم خورد که من ناصح تو هستم و خیرخواه تو هستم. با این قسم که و دروغی که اولین بار بود آدم مواجه می شد و احتمال نمی داد در نظام هستی دروغ در کار باشد، اینا تعبیر روایاته که احتمال دروغ نمی داد، ولی لذا وقتی کسی دروغ گفت باور کرد که این در قد امکان دروغ اصلا براش نبوده. مثل یک کودکی که در نظر بگیرید که تا به حال دروغ نشنیده، وقتی اولین دروغ رو که می شنود باور نمیکنه دروغه و لذا به دنبال این است که این تناقض رو با خودش حل بکنه که چطور این دروغ سازگار میشه تو نظام هستی. تعبیر این است که آدم باور کرد این رو و از اون درخت مبتلا به اکل از اون درخت شد، تا اون درخت رو خورد ساقط شد و حبوط کرد. این حبوطی که انسان توجه به تن توش محقق شد، همه بحثی که میخوام در تو ماه رمضان بکنم، این بحثه که خیلی در نظام تشکیلات ما بعداً این نقش اساسی دارد، یعنی تو بحث اخلاق تشکیلاتی جزء مهمترین ملاک‌های حرکت تشکیلاتی این است که مرزی که شیطان میخواد دخالت بکنه، مرز نشون دادن این است که من انسان تن انسان است، بدن انسان است و با بدن انسان ارتباط برقرار کنه با دیگران. حالا این که با بدن ارتباط برقرار کنه یعنی چی؟ بیانش انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود که این جزء به اون ملاکات مهمی است که باید خیلی بهش دقت کرد. خب وقتی که آدم هبوط کرد پس از این که از اون درخت منهی خورد در زمین آمد، تعبیر قرآن این است که اگر از این درخت خوردی مبتلا به سختی میشی، فتشقا، به سختی مبتلا میشی. حالا از این به بعد گرسنگی رو احساس میکند، تشنگی رو مییابد و در حقیقت اون اقسامی که الان ما همه مواجهیم، خوابیدن دارد، سختی دارد، انسان باید غذاشو به دست بیاره. در بهش اینگونه نبود، در بهش همه چی فراهم بود، در بهش انسان غفلت نداشت، اینجا غفلت امکان پذیر میشه، اینجا انسان تعلقات پیش میاد. حالا رابطه با تن وقتی هبوط کرد به تن و آمد به زمین با توبه ای که خدای سبحان توفیقش رو به آدم عنایت کرد، انسان وقتی هبوط کرد به زمین مثل هبوط شیطان نشد. شیطان هبوطش برگشت ناپذیر بود، اما هبوط انسان به زمین تعبیر قرآن نست که چون با توبه همراه شد و تلقا آدم ربی کلمات فتاب علی، بعد از اون هبوط انسان هبوطی شد که قابل هدایت است که اما یعتین نکم هبوط به عرض منتها فا اما یعتین نکم منی هدا، از جانب من هدایت برای شما میاد. فمن تبع هدایا، اگر کسی تبعیت کرد از هدایت من، فلا خوف علیهم ولا، این دیگه برش حزن و در حقیقت خوف نیست، راه برگشت باقی است. اگر با این نگاه که سبب هبوط انسان به زمین تعلق به تن و سیطره احکام تن شد که شیطان به دروغ نشون داده، حالا اگر خدای سبحان در ماه مبارک رمضان از انسان پذیرایی میکند که این پذیرایی از انسان با گسستن از سیطره تن، با پشت کردن به در حقیقت اون غلبه احکام تن صورت میگیرد که نخوردن و نیاشامیدن جزو اولین احکام سیطره تن است. نمیگه مطلقا نخور، نمیگه مطلقا نیاشام، میگه خوردنت به امر باشد، نخوردنت هم به امر باشد. صم للرویا اف و افطر للرویا، نخوردن در حقیقت به امر من باشد که در وقتی که اذان صبح می شود و طلوع فجر می شود نخور، به امر نخور. وقتی که اذان مغرب می شود و اونجا دوباره شب دمیده می شود بخور، به امر من بخور. یعنی نخوردن و خوردن به امر مخل برای انسان نیست، به شرطی که وقتی انسان می خورد توجه به امر دارد، مناسب امر در حقیقت خوردن هم محقق می شود. اگر خوردن بدون امر بود، تعبیر قرآن این است که اولئک یأکلون کما تأکل الانعام، اینا میخورن مثل خوردن حیوان. اما اگر خوردن به امر شد، نخوردن به امر شد، این حیات انسانی است و این رجوع به سوی خداست، برگشت از هبوط است. لذا اینجا خودشو خوب نشون میده چرا خدای سبحان که یک کریم علی اطلاقی است و قدرت و خالقیت و رازقیت مطلق دارد، همه چی در کف اوست و در دست اوست و نعمت اوست، پذیرایی او چرا با نهی ها صورت میگیرد؟ تمام نهی هایی که در ماه مبارک رمضان برای انسان آمده، این رو نخور، اون رو نکن، این کار رو نکن، تمام اینا مال این است که سیطره احکام تن چی بشه؟ سلطه احکام تن ضعیف بشه، انسان مقهور تن قرار نگیرد و انسان منش جلوه بکند که اون من انسان تو دایره نظام نفس و روح انسان است، که این از اون سیطره تن که همه وجود انسان رو با عادتش و خوردن و خوابیدنش و اون نیازهای تن مقهور خودش کرده بود، اینجا انسان تو این ماه مبارک رمضان میخواد قدری از این مقهوریت رو کم بکند و به نظام الهی برگردد. لذا پذیرایی خدای سبحان در این ماه مبارک رمضان با در حقیقت چی هستش؟ با نخوردن است، با نیاشامیدن است، که این نخوردن و نیاشامیدن منشأ میشه که انسان دوباره بتونه حرکت بکنه، قوس صعودش رو طی بکنه و به سوی حرکت سلوکی داشته باشد. حالا با توجه به اینکه خود این ماه مبارک رمضان یه کار تشکیلاتی است، یعنی توی زمان واحدی همه انسان‌ها در هر جای کره زمین که هستن حتما باید با هم روزه بگیرن، حتما باید این دوره و زمان رو همه با هم طی کنن، لذا برای ما قرار دادن اون رؤیت اول ماه رو همه داشته باشیم، آخر ماه رو همه داشته باشیم. این توجه به زمان در این منزل سلوکی خیلی مهم است که این زمان زمان حیی است که بخصوص در این زمان حی شبهای قدری قرار داده میشه، مناسبت‌های ویژه‌ای قرار داده میشه تا انسان تو این حرکت کمالیش قدرت بیشتری پیدا بکند. خب انشالله این حرکت جمعی که در ماه مبارک رمضان که خود روزه و روزه گرفتن یک عهد جمعی است، خود روزه گرفتن یک عهد جمعی است که این عهد جمعی با توجه به وجوبی هم که دارد این نگاه به اینکه انسان بداند اجتماع و حرکت اجتماعی میخواد در حقیقت یک حال روزدار عمومی رو و اجتماعی رو برای اون نگاه الهی جلوه بده. اگر ما در یک به اصطلاح کشوری اسلامی هستیم، ظاهر کشور اسلامی هم حتما باید اون روح روزداری درش دیده بشه، محسوس بشه. و اگر در یک جمع غیر کشور اسلامی هستیم، اگر کسی در کشور دیگری است، تو خانواده خودش، جمع محدود خودش سعی بکنن احکام اجتماعی روزه رو پیاده بکنن که نگاه اجتماعی در روزداری محقق باشد. خب تا اینجا دو سه تا نکته رو عرض کردیم خدمتتون. یکی زمانها منازل سلوک الله هستند. دومی این است که ما در ماه رمضانی قرار گرفتیم که خدای سبحان با یک سری نهی ها و امرهایی ما رو تحت امر خودش میخواد قرار بده. اون چه که زندگی برای انبیاست همیشه به امر و نهی الهی، حیات انبیا به امر و نهی الهی است، همچنان که ملائکت الله به امر الهی حیات دارن، که تعبیر قرآن این است که یفعلون ما یؤمرون. حیات ملائکه به امر است، یعنی هیچ حرکتی از اینها بدون امر الهی سر نمیزند. انبیا الهی به این موطن و مقام میرسند و رسیدن، سکون و حرکتشان بر اساس امر است. ماه مبارک رمضان و ایامی که ایام ویژه است، مثل ایام احرام که در اونجا هم کسی که وارد احرام میشه نهی های ریشه قرار میگیره، وجودش به امر محقق میشه، تحقق دارد، افعالش به امر است، وقوفش و حرکتش به امر است. اینجا پذیرای ویژه خداست که خدا میخواد سرعت سیر ایجاد کند. این سرعت سیر در ماه مبارک رمضان در مقابله با شیطان است که در غل و زنجیر قرار میگیره. یعنی انسان وقتی در ماه مبارک رمضان به امر و نهی الهی حیاتش محقق میشود، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، که چون به امر الهی و نهی الهی در این ماه در حقیقت داره اطاعت میکند، این همه وجودش میشه عبادت الهی و حرکت به سوی خدا، همچنان که ملائکه این گونه بودن هستن و همچنان انبیاء الهی و اوصیاءشون و اولیاء الهی گونه هستن. لذا زندگی و تجربه سبک زندگی اولیاء الهی رو انسان در ماه مبارک رمضان تجربه میکند، که اگر تا با این نکته انسان در حقیقت سیر بکنه، توجه بکند، اون موقع میبینه که ماه مبارک رمضان بهترین پذیرایی که خدای سبحان میتونست بکنه این است که سیطره احکام تن رو از ما کم بکنه، که عادت ها باعث این سیطره شده بود. خب این یه نکته. چون این مقدمات بحث ما بود، سیری که ما تو بحث میخواییم انشاءالله داشته باشیم این است که ما حقیقت عمری که خدا برای ما قرار داده یک ثمره نهایی برای همه ما در این عمر محدود خدای سبحان قرار داده، که این ثمره محدود با بکارگیری اغلب توانایی های ما، نمیگم همه، چرا؟ چون خدای سبحان از باب سبقت رحمت بر غضب این گونه نیستش که انسان رو همه توانایی‌هاش رو به کارگیریش رو در رسیدن به مقصود نهایی قرار داده باشه. توانایی‌های انسان رو فوق این مرتبه قرار داده تا اگر اغلب توانایی‌هاش رو هم به کار گرفت به اون مقصود برسد. اینم لطف الهی است. لذا ببینید در ماه مبارک رمضان اینا سنت‌های الهی است. در ماه مبارک رمضان همین مقداری که قرار میده که کسانی که علالذین، اونایی که در حقیقت باید طاقتش رو مصرف کنن برای روزه گرفتن، یعنی همه طاقتشون، اینها در حقیقت امر روزشون تبدیل میشه به چی؟ به در حقیقت چی؟ اینکه روزه رو میتونن بخورن و فدیه تبدیل میشه و کفاره تبدیل میشه اگه نمیتونن بگیرن یا وقت دیگری بگیرن. یعنی اون جعلی رو که به عنوان واجب قرار داد، کسی اگر میخواد این روزه رو بگیره باید تمام طاقتش رو مصرف کنه برای روزه گرفتن. میفرماید اگر تمام طاقت رو میخواد روزه از او سلب میشه. لذا میگه تا تمام طاقت رو میتونست بکار، اما روزه سلب میشه، تبدیل میشه، بعدن بگیرد. تو نظام حرکت ما در سلوک الالام از همین سنخ است. خدای سبحان توانایی که برای انسان قرار داده، این توانایی، همه توانایی رو نمیخواد برای رسیدن به مقصود. اگر این رو میخواست اغلب انسانها امکان پذیر نبود براشون، چون به کارگیری همه توانایی ما، اگر اغلب توانایی هامون هم به کار بگیریم رسیدن به مقصود امکان پذیر میشه. با این نگاه حالا حواسمون رو جمع بکنیم که خدای سبحان به ما چه توانایی هایی داده. شناخت توانایی ها در بکارگیری اونها خیلی مؤثر است. یه توانایی های خدا به ما داده، ما میشناسیم اون توانایی ها رو. اون توانایی ها رو که خدا به ما داده که میشناسیم، از جملهش همین چشم و گوش و در حقیقت توانایی های حواسی که داده، با چشممون این دیدنی ها رو میبینیم، علم ایجاد میشه، با شنیدنی هامون علم ایجاد میشه و خیلی از کمالاتی که از این طریق میاد. اما یه سری توانایی ها رو خدا به ما داده که این توانایی ها با اینکه به کارشون میگیریم، اما توجه به اینکه این توانایی است نداریم. همین باعث میشه که اگر ما این شناخت رو پیدا بکنیم که اینها چه توانایی است و چه عظمتی دارد و چه کاری از اینها میاد، قدرت به کارگیری اینها رو بهتر پیدا بکنیم و از ظرفیت عمرمون که با این توانایی عجین شده بتونیم اون حد اکثر استفاده رو بکنیم. من به عنوانی که فرصت هم رو به پایان هست و نزدیک پایانه، اما بعضی از این توانایی ها رو به صورت فهرستوار ذکر بکنم تا بعداً تفاصیلش رو به صورت کاربردی در جلسات آینده انشاءالله به کار بگیریم. از جمله این توانایی ها قدرت حب و بغض انسان است. ما محبت و بغض دو توانایی عظیم وجود انسانی است که کمتر این رو به عنوان توانایی دیدیم. اگر انسان چشمش یا گوشش یا یکی از قوا توانایی های ظاهریش دچار خللی بشود و مریضی، انسان به سرعت به دنبال پزشک و درمانش میره. اما تو محبت و بغض ما این رو، این نگاه رو نداریم. لذا میبینید که کاملا در به اصطلاح صحنه های متعارض و محبوب های متعارض اینا رو به کار میبریم و اینها به جان همدیگه بیتن، همدیگه رو زخمی میکنن، عبین میبرن. محبت های انسان در جاهای سرمایه گذاری گاهی میشود که این سرمایه گذاری ها انسان رو فشل و فلج میکنه. اما چون این رو به عنوان یه توانایی در وجودمون ندیدیم، دنبال راه حل برای بهبود او، حل او قدم بر نمیداریم. در حالی که نسبت توانایی حب و بغض در وجود انسان به نسبت توانایی های حواس پنجگانه انسان غیر قابل قیاس است. اصلا این توانایی حب و بغض فرازمان و فرامکان میکنه انسان رو. توانایی های جسمی ما انسان رو تو ظرف زمان و مکان نگه میداره و تو اینجا قابل استفاده است. چشم ما اون چیزی رو میبیند که تو زمان محقق شده، توی در حد فرازمان من اون چرا که در به اصطلاح 100 سال پیش محقق شده، قدرت دیدن او رو ندارم. بله، اگر تصویری از او بود، تصویر او غیر از اون است. لذا یه تصویری از او ممکنه باز این تصویر باید امروز باشد تا من ببینم. گوش ما همینجور، اون که 100 سال آینده میاد، چشم من قدرت دیدن او رو ندارد. اما حب و بغض من، وجود من میتواند دایره حب و بغض انسان رو به 100 سال پیش، 1400 سال پیش، 1000 سال آینده و 100,000 سال گذشته و آینده، اگر فرض وجودی برای این قبل و بعد باشد، ببره انسان رو تو اینجا و هیچ محدودیتی در این کار نیست. حالا دوستان به عنوانی که سوال دارند، بنا شدش که چون جلسه اول است و جلسه دوم، سوالات رو ارسال کنن و برای دوستان و دوستان انشاءالله بعدن بعضیش به صورت کتبی تو همون جلسه ما جوابش رو بر من فرستادن جوابو بدیم و بعضیش هم انشاءالله به صورت به اصطلاح بعدن تو جلسه آینده، چون یه قدری تعداد شرکت کنندگان که زیاد باشه، سوال جواب حضوری ممکنه که صوتی ممکنه یه خورده اختلال ایجاد کنه. من میبینم گاهی دست دوستانی رو که بلند میکنن و سوال دارن، ولی حالا انشاءالله سعی میکنیم که تو جلسات آینده روند رو یه خورده بهبود بدیم. امروزی خودم دیرتر شروع شده بود سر همین، باید خلاصه بکنیم جلسه رو که انشاءالله جلسه آینده خدمت دوستان باشیم. یکی از قوا پس شد محبت و بغض، که انسان میتونه با محبت امیرالمومنین علیه السلام به تعبیری که در روایات هست، خودش رو ببره در 1400 سال قبل قرار بده و تمام اون کمالاتی رو که تو اونجا افرادی که بودن امکان پذیر بود براشون با بودنشون در اون زمان، انسانی که روز هست میتواند طبق تصریح روایات اون کمالات رو با این مرکبه محبت به دست بیاورد. همچنین میتونه خودش رو ببره تو آینده به عنوان منتظر ظهور. اون چرا که در زمان ظهور محقق میشود، کسی که امروز حقیقتا منتظره، در روز ظهور بهش امر خطاب میشود که میتونی بلند شی و در کنار اون که انتظارش رو داشتی بجنگی و اون کمالاتی رو که داشتی برای تو قرار داده بشه. انسان با مرکب محبت از زمان و مکان خارج میشه، این زمانش بود مکانش هم. اگر کسی امروز مصیبتی بر مؤمنی و مسلمی و انسانی در اون ور زمین محقق میشود، این دل بسوزد و همراهی داشته باشد، یا اگر کمال ایجاد می شود، مشتاق بشود، خوشحال بشود، حقیقتاً این خوشحالی و این ناراحتی که دید جهانی به انسان میده در امروز، انسان رو فرازمان و فرامکان می کند. اینا جز توانایی های انسانه، واقعیه، خیال نیست. اینا تو نظام روایات ما می فرماید یه اللهم مغفر المؤمنین و المؤمنات گفتن، انسان رو با تمام مؤمنین و مؤمناتی که سراسر عالم وجود از قبل تا بعد خواهد بود با همین دعا که اگر باور کرد، این دعا این سرایت توش دیده میشه. انشالله با این نگاه باید دیدمون رو توسعه بدیم، با این نگاه باید وجودمون رو طبق اون چی که در روایات آمده تو نگاه تشکیلاتی یه نگاه دیگری رو تو نگاه تشکیلاتی ایجاد کنیم. از جمله توانایی دیگر من فقط اسمشون ذکر کنم، نگاه فردی و اجتماعی است، که تو نگاه فردی و اجتماعی هم ما توانایی عظیمی داریم که شاید از توانایی اجتماعیمون عمدتاً غافلیم. انشالله این بحث ما مورد دقت بیشتری قرار میگیره و بعد از این انشالله اینها رو بازتر میکنیم. از اینکه یه چند دقیقه ابتدای جلسه طول کشید تا ورود به جلسه داشته باشیم عذر میخوایم. قراره که انشالله یکی از مددهان عزیزمون در محضرشون باشیم و با ذکر توسل انشالله جلسه ختم بشه. جلسات آینده انشالله منظمتر و فهرست جلسه ایشالله بهتر ارائه میشه. در خدمت دوستان هستیم. از ماه مبارک رمضان کمال استفاده رو بکنیم، در میلاد امام مجتبی علیه السلام بخواهیم که ایشالله خدای سبحان یک عهدهای جمعی رو برای ما قرار بده تا روحمون به هم نزدیکتر بشه و بتونیم ظرفیت‌های عظیم توحیدی رو که خدای سبحان در اختیار ما قرار داده فعلیت برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.